سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیز، اساتید و دانشجویان محترم دانشگاه از زهرا. تشکر میکنم از اینکه دعوت فرمودن. در دنیایی که دو راه حل غلط راجع به زن همیشه مطرح بوده و همچنان هست، ما میتونیم و باید به راه حل سوم که راه حل زینبی است فکر بکنیم. راه حل شماره یک که تو دنیا متاسفانه رایج است این است که کرامت زن رو به برهنگی او در عرصه عمومی گره زدن. رهایی زن، آزادی زن، کشف زن به مفهوم کشف حجاب زن، برهنه کردن زن در عرصه عمومی تبدیلش کردن، یعنی ارزش زن رو به بدنش، به جذبه جنسی او برای مردها فرو کاستند، به جای اینکه کرامت زن رو به شخصیتش، به علمش، معرفتش، به کرامت انسانیش، به همه ارزش‌های عقلانی و معنوی و به شخصیت زن بدن، ارزش اصلی زن به برهنگی او، به بدن او و به جاذبه‌های جنسی او داده میشه در دنیا. یعنی وقتی از کرامت زن صحبت میکنن منظورشون اینه که من وقتی از حقوق زن صحبت میکنن، از جمله حقوق، نمیخوام بگم همه، ولی از جمله این حقوق به حق برهنگی اشاره میشه. این تلقی بسیار غلط و توهین‌آمیز از زن بوده و هست. در برابرش تلقی توهین‌آمیز دیگری از زن داریم که معتقد است کرامت زن رو در انزوای زن از عرصه اجتماع و سیاست و علم و فرهنگ باید جست. یعنی زن برای حفظ کرامت خودش راه حلی نداره جز خروج از صحنه و به حاشیه ها رفتن، چیزی که مطلقا تو اسلام نبوده. واقعا اصلا این تقسیم مرد و زن به جنس اول و جنس دوم مطلقا یه تعبیر غیر اسلامی است. شما در سراسر فرهنگ قرآن و سنت اصیل اسلامی یک جا چنین تعبیر توهین‌آمیزی رو نمی‌بینید. تقسیم کار شده، تقسیم وضعیت و مسئولیت شده، اما تقسیم کرامت و شخصیت نشده. من در یکی دو جمله اگه بخوام عرض بکنم دیدگاه اسلامی رو و بعد وارد بحث از زینب بشیم، اینجوری عرض میکنم که در عقیده من، یعنی در قالب چند گزاره عقیده خودم رو عرض میکنم که حالا بعد دوستان اگر نکاتی داشتن یا اشکالی داشتن رو بفرمایم که استفاده کنیم هممون. یک، زن و مرد گوهر مشترک و جوهر واحد انسانی و الهی دارند و اشتراک و شباهت حد اکثری و البته در کنار اون تفاوت‌های حد اقلی، شباهت حد اکثری، اشتراک در گوهر انسانی و شرافت و کرامت انسانی، شباهت حد اکثری در خصلت‌های جسمانی و روانی و ذهنی و در کنارش تفاوت‌های حد اقلی از لحاظ جسمانی، روان، اعصاب، نیازها، تمایلات، استعدادها، نوع لذت‌ها، نوع حساسیت‌ها، یه تفاوت‌هایی هم وجود داره. گزاره دوم این است که در این تفاوت‌های حقیقی که بین زن و مرد در بعضی جهات هست، این تفاوت حقیقی، یعنی تفاوت در قوای جسمی و روانی که در یه مواردی ظرفیت‌های زنانه از مردانه بیشتره، یعنی یه توان و ظرفیت‌هایی است که در زن بیشتر از مرده، در اون عرصه‌ها مرد ضعیفه، محتاج به زنه، چه در قالب مادر و خواهر، چه در قالب همسر محتاج به زنه، که کمترینش اینه که من وقت عرض کردم اگر زن نبود، نه فقط از لحاظ فیزیکی خانواده معنا نداشت، از لحاظ روانی و معنوی هم خانواده امکان نداشت. یعنی اگر زن نباشه مردا همشون هوملسن، کنار خیابونا بساط پهن میکنن. و از اون طرف یه استعدادها و توانهایی است که در مرد بیشتر از زنه، مرد قوی تر از زنه در اون عرصه ها و در اون عرصه زن به حمایت مرد محتاجه. و خداوند این تفاوت‌های حقیقی را بین زن و مرد عمدن ایجاد کرد برای که مرد و زن به هم محتاج باشن و نیازشون رو در دیگری بتوانن جبران بکنن. گزاره سوم اینه که تفاوت حقیقی، این تفاوت‌های حد اقلی حقیقی جسمی، روانی، اعصابی، ذهنی بین زن و مرد که عرض کردم تشابه حد اکثری است، مثلا شاید بشه گفت 90-95% موارد کاملا شبیه همند، اما در اون چند درصدی که تفاوته، تفاوت حقیقی بین اونها به معنای تفاوت ارزشی بین اونها نیست. یعنی اینجوری نیست که اگر زور بازوی مرد، قدرت بدنی مرد از زن بیشتره، ارزشش بیشتره. اینجوری نیست که اگر در زن مثلا استعدادی وجود داره، نیروی در وجود داره که در مرد نیست، ارزش زن از مرد بیشتره. نه، ارزش مرد و زن مطلقا به کرامت زن و مرد، به تقواست، به علم و معنویت و معرفت و انسانیت، نه به جنسیت. همونطور که نه به طبقه، نه به ثروت، نه به قدرت، نه به نژاد و نیز نه به جنسیت. گزاره بعدی اینه که اما این شباهت حد اکثری حقیقی و تفاوت حد اقلی حقیقی که در یه حوزه های مردان قوی ترن، در یه حوزه های زنان قوی ترن و تفاوت ارزشی نیست، اما منشأ تفاوت های حقوقی می شود. یعنی شباهت حد اکثری زن و مرد باعث میشه که در اکثر احکام، حقوق و وظایف اخلاقی، شرعی، قانونی کاملا یکسان باشن، و اون تفاوت حد اقلی جسمی، روانی، ذهنی بین زن و مرد که دلیل بر ترجیح ارزشی هیچ کدام بر دیگری نیست، باعث چی میشه؟ باعث یه سری تفاوت‌هایی در بعضی از حقوق و وظایف میشود. گزاره چهارم، تفاوت حقوقی هم به معنای تفاوت ارزشی نیست. مثلا در باب نفقه ظاهرش اینه که یک امتیاز 100% به زن داده شده، چون زن هیچ مسئولیت اقتصادی نداره ولی حقوق اقتصادی داره، به عکس مرد که مسئولیت اقتصادی هم داره. خب این ظاهرش به نفع زنه، یعنی مرد ممکنه بگه برای چی آخه؟ متقابلا در بعضی جاها مثل ارث، مثلا حق الارث مرد از زن بیشتره. این تفاوت‌های حقوقی و وظیفه‌ای که بین زن و مرده به معنای باز تفاوت ارزشی نیست. اگه یه امتیاز اون داره که این نداره، یا این داره که اون نداره، به معنی نیست ارزش این یا اون ازش بیشتره. پس به چه معناست؟ منشأش چیه؟ منشأ این تفاوت حقوقی همون تفاوت حقیقی است. یعنی اگر یه ظرفیت‌هایی در زن بیشتره در مرد کمتر، یا در مرد بیشتره در مرد کمتر، به تناسب همین تفاوت‌های واقعی یه سری تفاوت‌های حقوقی هم لحاظ شده. اما این تفاوت حقوقی به معنای تفاوت ارزشی باز نیست. به معنی نیست که کرامت یا ارزش اون بیشتر از اینه، بلکه به معنای اینه که تفاوت در توانها و ظرفیت‌ها وجود داره و تمایلات و نیازها. بنابراین تفاوت در وظائف هم به همین تناسب و فقط در همین حد باید رعایت بشه. اتفاقا اینجا اگه تفاوت نباشه، تعادل به هم میخوره، ظلم به هم زن هم به مرد میشه و فروپاشی همه چیز از جمله خانواده و انسانیت و راحتی هر دو. اگر وظائف و حقوق زن و مرد در حالی که تفاوت‌های حقیقی با هم دارن 100% شبیه هم میبودن، ظلم به هر دوشون بود، خانواده تشکیل نمیشد، اصلا زن و مرد حاضر نیست هم دیگر تحمل کنن. خصوصیات جسمانی زن و مرد با هم متفاوت، خصوصیات روان و اعصابشون با هم متفاوت، نوع استعدادهاشون در بعضی جهات با هم متفاوت. یه استعدادهای زنانه ترن، یه استعدادهای مردانه ترن، حتما باید پس نوع وظیفهشون یه تفاوتهایی داشته باشه. اما یه نکته که آخرین نکته اینجا عرض میکنم اینه، مرد و زن نباید از تفاوتهای حقیقی که با هم دارن علیه هم دیگه سوء استفاده کنن. اگر زن قدرت تأثیرگذاری بر مرد رو داره به دلائل زنانه، نباید از این قدرت علیه مرد و به نفع خودش سوء استفاده کنه. اگر مرد قدرت بازوش بیشتره، نباید از زور بازوی خودش علیه زن سوء استفاده بکنه. از تفاوت‌های حقیقی نباید علیه هم سوء استفاده کنه، بلکه باید به هم کمک کنه. هر کدوم نیازهایی دارن که فقط اون دیگری میتونه تأمین بکنه. و زن و مرد تو فرهنگ اسلامی شریک و رفیق همن، نه رقیب هم. اصلا این سوال که آقا هی مقایسه بین زن و مرد، این مبناش یه نوع رقابت و یه نوع خصومت مثل بین زن و مرد انگار، و این تو فرهنگ غرب بود. به همین دلیل هرچی بحث میشه یه فوری مقایسه، در حالی که مقایسه یه جاهایی درسته یه جاهایی غلطه. بنای رابطه زن و مرد تو فرهنگ اسلامی عشق، رفاقت، کمک به هم دیگه، دوست داشتن هم دیگه و کمک به هم دیگه است، نه رقابت با هم دیگه و خصومت با هم دیگه که تو چی داری من چی دارم، چی به من رسید چی به تو رسید. اینا با هم دیگه یک واحد رو تشکیل میدن، نه به تنهایی. مرد و زن در برابر هم تعریف نباید بشن، در کنار هم باید تعریف بشن. و این نکته مهمیه. اصلا زاویه نگاه رو باید اصلاح کرد. از اون زاویه نگاه کنی همه چی خرابه، از این زاویه نگاه کنی همه چی درسته. این اگه مرد سهم ارزش از مرد بیشتره، به دلیل اینکه مسئولیت اقتصادی زن هم و خانواده هم با مرد، اینا وقتی کنار هم قرار بگیره همه چی درسته. ولی وقتی اندیویدوالیستی نگاه کنید، مرد یکی زن یکی، جدا جدا، وقت همه چی توش مشکل پیش میاد. بعد زندگی فقط با حقوق و قانون اداره نمیشه، باید اخلاق در کنارش باشه، باید محبت در کنارش باشه. فقط با قانون نمیشه خانواده رو نگه داشت. خانواده‌ای که با قانون حفظ بشه که خانواده نیست، زندانه. مثل طلاقای سردی که ظاهرش زندگی و باطنش خصومته. آخرین گزاره اینه که از تفاوت‌های حقوقی هم نباید علیه هم سوء استفاده کنن. همطور که از تفاوت‌های حقیقیشون نباید، از تفاوت‌های حقوقیشون هم نباید علیه هم سوء استفاده کنن. یعنی اگر زن مسئولیت اقتصادی نداره تو خونه و مسئولیت با مرده، از این وضع موقعیت نباید سوء استفاده کنه. اگر مرد توی حوزه اختیارات یا حقوق مدنیش مثلا بیشتر قرار داده شده، او نباید از این حقوق علیه زن، علیه همسرش سوء استفاده بکنه. اگر هر کدوم از اینا سوء استفاده کردن، اون وقت باید دادگاه، قانون باید بیاد به کمک مظلوم، جلوی کسی که داره سوء استفاده میکنه از قدرت حقیقی یا قدرت حقوقی خودش علیه دیگری باید بگیره. ببینید این یه فرهنگ نگاه به مسئله زن و مرد و خانواده است، اون یه فرهنگه. ولی ما راجع به خود زن، حالا مستقل از مرد و مستقل از خانواده، چون زن فقط مادر و همسر و دختر که نیست، جدا از اینکه مادر کسیه یا همسر کسیه یا دختر کسیه، زن خودش مستقلن یه انسان مستقل و یه شرافت ذاتی داره، یه کرامت انسانی داره. زن به عنوان زن اصلا با قطع نظر از خانواده، عرض کردم سه تا راه حل در برابرش گذاشتن. یک، اگر آزادی میخوای، منزلت اجتماعی میخوای، دست از شرافت و کرامتت بردار. یعنی راه حلش در برهنگی است. این یک راه حل. راه حل دو، میگه اگر قداست و کرامت میخوای، اگر طهارت خودتو میخوای، دست از منزلت اجتماعی خودت، دست از منزلت علمی، سیاسی، فرهنگی و حضور اجتماعی بکش. اما راه حل سوم که راه حل زینبی است، اینه که کرامت زن و شرافت زن و در کنار او حضور فعال زن در وسط معرکه، هم به عنوان محور خانواده و حفظ خانواده، که اگه خانواده نباشه کرامت خود زن هم به خطر میفته. اگه زن در خانواده و خارج از خانواده تعریف بشه، یا در برابر خانواده، حقوق زن در برابر خانواده اگر تعریف بشه، امنیت و حرمت و کرامت خود زن به خطر میفته. راه حل زینبی اینه که زن در عرض وسط معرکه، نه فقط خانواده بلکه وسط معرکه سیاست و علم و فرهنگ، در جامعه حضور میتونه داشته باشه، چون که زینب حضور داشت، و در این حال از شرافت و کرامت خودش، از طهارت خودش دست بکشه، بلکه مراقب و پاسدار شرافت کل جامعه، پاسدار شرافت جامعه بشری در طول تاریخ باشه، که تا همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم هنوز نام زینب الهام بخش انقلابیون بزرگ و عدالت خواهان و مجاهدین بزرگ در تاریخه، و الهام بخش زنان و مردان بزرگ و الگوی بزرگ. من عرضم با یه عبارتی از حضرت زینب شروع بکنم که ببینید چطور زن در مرکز جهاد دینی، تعهد سیاسی و جنبش اجتماعی، یعنی در رهبری یکی از خونین‌ترین و بزرگترین جنبش‌های دینی عدالت‌خواه در طول تاریخ بشر، که هنوز و همچنان الهام بخش بوده و خواهد بود، حضور داره و چطور که کرامت و طهارت خودش رو حفظ می‌کنه. نه فرار می‌کنه از جامعه، نه دست می‌کشه از شرافت و طهارت زنانگی خودش. توی سخنرانی در کوفه در برابر مردم و بعد در برابر ابن زیاد، زینب در زنجیر، زینب پس از حسین، زینب بعد از اینکه همه شهید شدن، زینب بعد از شکست، ببین چطور زینب شکست رو، یک زن در زنجیر چجوری شکست رو تبدیل میکنه به پیروزی، که چطور متهم میکنه زینب همه سیستم های سیاسی جور و فساد رو. تو کوفه اینا اسیرن، تو زنجیرن، آوردنشون حالا از کربلا تو کوفه. ایشون میگن که به مردم کوفه، که مردم همه مذهبی متدین، به اهل بیت و علی و زینب و اینا همه احترام میذارن، دوستشون داشتن، نامه نوشتن اصلا آدمای خوب و بد به تعبیر من، میگن که شما، حضرت زینب به مردم کوفه میگن شما گل هستید، اما گلی در پهن، گلی که در پهن رویده است. چقدر تعاویل ببینید زیبا و حکیمانه و دقیق. شما گل هستید اما گلی که در پهن رویید، سبزه ای که بر سر سرگین رویید. یعنی شما آدمای خوب بدی هستید، ظرفیت های خوبی دارید، میتونستید خوب باشید، حرف های خوبی زدید، ولی با رفتار زشت سیاش کردید، پای شعاراتون وای نستدید، آدم های بودید خوش ظاهر و غیر قابل اعتماد. بعد بهشون میگن شما مثل کنیزانی هستید که رو در رو تملق میگویند و بیرون در با همه ساخت و پاخت میکنند. چون این جامعه این مستحق گریه های ابدی است، گریه کنید برای همیشه. بعد فرمودن که گذشته را با همه عظمتهایش به باد دادید و آینده ای هم به دست نخواهید آورد. یعنی شما به طمع آینده این ارزش ها رو گذاشتین کنار، گذشته را از دست دادین، آینده ای هم نخواهید داشت. ذلت و خفت از این پس سرنوشت شما خواهد بود و آن را به دست خود ساختید، کسی بر شما تحمیل نکرد. نمیدانید این دخترانی که امروز بی پرده و در زنجیر به کوچه ها کشانده اند کیستند؟ میدانید. نمیدانید که جگر پیامبر بود که پاره پاره شد؟ میدانید. پس این را نیز بدانید که خداوند در کیفر دادن ولو شتاب نکند، اما هرگز جنایت را بی کیفر و بی مکافات نخواهد گذارد. خیال نکن یک کاری کردیم تموم شد رفت. این را دیگر مطمئن باشید که این خون دامنگیر شما خواهد ماند. حالا ببینید این یک صحنه، یک صحنه آن زینب در مرکز تفکر دینی، او جهاد دینی در مرکز تفکر دینی، تدوین مکتب برگزیده و تفسیر درست از خداشناسی و انسانشناسی. یعنی زینب به عنوان مفسر بزرگ خدا و انسان. تو کاخ ابن زیاد یه اتفاق میفته که حالا من به بودی که حالا قهرمانیش و یه زن در زنجیر اینجور شجاع وای مثل جلوی جلاده که همه رو به خون کشیده، همه جلوش خفه شدن، چطور اینقدر شجاعانه حرف میزنه، این یه بودشه. من در کنار رو به یه بودی دیگه کار دارم. یه حرفی میزنه این ابن زیاد در کاخ خودش، آدمی که برنده شده و همه رو دیگه کوبیده و کشته و اسیر کرده و دیگه پیروز مطلق ظاهرن، وقتی چیزی میگه که حضرت زینب بی جواب نمیگذاره. یه بحث تئوریک اصلا، یه بحث کلامی است، یه بحث خداشناسانه و انسان شناختی است. اونجا ابن زیاد میگه که تو حرفاش وقتی که چیز میکنه، اولا که میخواد تغییر کنه، نمیش میشناسه زینب رو، میاد کنارش میگه این زن کیه، این زن کیه. حالا منتظره که مثلا زینب جواب، این زینب هیچ چی نمیگه، سکوت میکنه. دوباره میگه این کیه، هیچ کس جواب نمیکنه. از زینب هم سکوت میکنه. بعد میگه به زینب میگه که کی تو زن. از زینب جوابش نمیده، یعنی تو اصلا آدم نیستی که من جواب تو بدم. سکوت. بعد میگه که ها شناختم تو زینبی. ها به دروغ، از اول هم میشناخت. میگه تو زینبی. بعد میگه که الحمدلله خدا را شکر، سپاس خدا را که شما را ذلیل کرد. یعنی یه جمله میگه که دو تا کار میخواد باش بکنه. یکی که بگه که جبرگرایی رو، یه قسمت شما بود دیگه، خدا خواست شما ذلیل بشید و شدید. دومی که من این وسط مسئولیتی جرم جنایتی من نکردم. یه توجیه مذهبی تقدیرگرایانه خواست ارائه بده در واقع از جنایتش، که جبرگرایی توجیه مذهبی جنایت، که یعنی ما تقدیر شما این، خدا ما رو قسمت شما کرده، شما هم قسمت ما، کشتن شما رو قسمت ما کرد، آقایی ما هم قسمت شما کرد. میخواد اینو بگه ابن زیاد. بعد جواب زینب ببینید که جواب با شکوه و زیبا و هوشیارانه ایه، که ایشون تقدیر رو درست تفسیر میکنه، تبیین میکنه، جوری تقدیر الهی رو تفسیر میکنه که از توش مسئولیت انسان هم بیرون میاد، آزادی و اختیار و مسئولیت انسان بیرون میاد، جوری تقدیر و مشیت الهی رو تفسیر نمیکنه که از توش جبرگرایی بیاد بیرون و تفاوتی اخلاقی بین جلاد و شهید باقی نمونه. چون میخواد این کار رو بکنه. دو تا تفکر در طول تاریخ بوده، هنوزم هست، دو تا تفکر انحرافی راجع به رابطه خدا و انسان، نقش خداوند، مشیت و تقدیر الهی، و نقش انسان، آزادی، مسئولیت، اختیار انسان. دو تا تفکر داریم، دو تا تفکر افراطی از دو طرف و هر دو غلط. یکی تفکری است که تحت عنوان تقدیر گرایی و جبر الهی آزادی رو سرکوب میکنه، سرکوب آزادی، نفی اختیار انسان، سلب مسئولیت انسان. یک تفکر که همه چی رو ظلم و فساد و همه چی رو به خدا نسبت میده، هم ظاهرش تقدیرگراییه، ظاهرش یکی میخواد بگه خداوند بر همه چیز مسلط، مشیت الهیه، ولی در واقع هم عدل خداوند رو زیر سوال میبره و انکار میکنه این تفکر، هم آزادی و مسئولیت انسان رو، هم ارزش شعار عدالت اجتماعی و انقلاب ضد ظلم، همه اینا میره زیر سوال. یعنی مشروعیت تئوریکش میره زیر سوال. ای کسی قائل به تقدیرگرایی از نوعی که ابن زیاد، از نوعی که اموی ها، از نوعی که معاویه و دیگران ترویج کردن تو جامعه، برای که توجیه مذهبی و خدایی و دینی بذارن روی ظلم و فاصله های طبقاتی و جنایت و آدمکشی و کثافت کاری هاشون. یک تفکر. یک تفکر دیگه در برابرش از اون طرف میخواد از استقلال انسان دفاع کنه، از آزادی انسان، اختیار، حق انتخاب انسان دفاع کنه، خودمختاری انسان رو در حد دیکتاتوری اثبات میکنه. انسان مستقل از خداوند، انسان جدا از خداوند، انسانی که تقریبا و اینقدر قدرت و استقلال داره که تقریبا حق دیکتاتوری براش ثابت میشه، اینه هر طور دلش بخواد، هر کار دلش بخواد بکنه تو دنیا. دیکتاتوری انسان علیه انسان و حتی علیه خداوند. یعنی یه تفکره که از اون طرف نفی میکنه، میخواد اثبات کنه آزادی انسان رو، نفی میکنه کل اقتدار خداوند و اینکه جهان در کنترل خداوند است، اینو نفیش میکنه، خدا رو از صحنه حذف میکنه. ببین او اولی به اسم اینکه خدا همه جا هست و مشیت خدا و قسمت اینا، انسان رو حذف میکنه. پس انسان مسئولیتش، آزادیش، حق انتخابش اینا کجا میره؟ پس اصلا آدم بد و خوب چی هم فرقشون با هم چی؟ اگه همه چی به خدا داره خودش میکنه، اگه خدا خودش هم فاعله و هم فعله و همه چیه، با ما چه کاری؟ پس بهشت و جهنم و اینا چیه؟ پیغمبرها رو برای چی فرستاد؟ یعنی قدرت خدا رو اگه اینجوری بخوای اثبات کنی، حکمت خدا، عقل خدا مشکل پیدا میکنه. حالا تعبیر عقل خدا تعبیر خوبی نیست، ولی عقل معلوم میشه اگه این منشأ اینقدر قادر است، پس معلوم میشه به همین اندازه مشکل تو حکمت خداونده. از این طرف یکی ادعی میخوان حکمت خدا و رحمتش و عدالتش اینا رو درست درست کنن، قدرت خداوند رو حذف میکنن از این وسط. یعنی انسان رو کاملا خودمختار و دیکتاتور، در حد دیکتاتوری مستقل از خداوند میکنن. همون گرایشی که بعدها معتزلی ها اون رو پروردن، اون گرایش اولی رو بعدها اشاعره داشت تئوری که تئوریزش کردن، اینو معتزلی ها که از آزادی و اختیار و حق انتخاب انسان دفاع میکنه، منتها به این روش که خداوند رو از صحنه حذف میکنه، خدا رو کوچک میکنه، ضعیف میکنه، خدا رو یه موجود حقیری در عرض انسان قرار میده و رقیب انسان، و جهان و انسان رو از کنترل خداوند و از مشیت الهی خارج تعریف میکنه. اینم راه حل دوم. یعنی به عبارت دیگه خدا رو میفرسته مرخصی، میفرسته تعطیلات. همون تفکری که تو حوزه کلام و اینا دارن، بعضی از تعبیر میکنن خدای ساعت ساز تو مباحث کلامی در غرب، که خدا مثل جهان رو مثل ساعتی کوک کرده و دیگه رفته دنبال کارش خوابیده. جهان الان در کنترل خداوند نیست. و قرآن جواب این تفکر رو میده وقتی میگه که لا تأخذه سنة ولا نوم. خدا خوابش نبرده، خداوند خواب نیست، خدا چرت نمیزنه، همه چیز در کنترل خداوند است، هیچی از کنترل خداوند خارج نشده. در این حال انسان مسئوله، انسان مختاره، انسان آزاده، انسان تصمیم میگیره برای خودش.